کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
به تازگی کتاب بحران آگاهی ایرانی نوشته کریستوف بالایی، پژوهشگر، مترجم و استاد پیشین دانشگاه، به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است. این کتاب تاریخ نثر فارسی را از سال 1800 میلادی تا 1980، یعنی از دوران قاجاریه تا کمی پس از انقلاب ایران بررسی می‌کند. به مناسبت انتشار این کتاب با کریستوف بالایی گفتگوی انجام دادیم که بخش اول آن را می‌شنوید. کریستوف بالایی در مقدمه‌ای که بر کتاب بحران آگاهی ایرانی نوشته اشاره کرده که عنوان کتاب تازه‌اش را از کتابی نوشته پل هازار با عنوان بحران آگاهی اروپایی گرفته است. کریستوف بالایی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در این زمینه میگوید:
اتفاقا موقعی که داشتم به اینجا می اومدم از خودم پرسیدم که اصلا چجوری اصلا به فارسی ترجمه کنیم، چون برهان آگاهی ایرانی نمیدونم حالا به فارسی معنی بده یا نه، ولی خب کلمه کانسیانس ترجمه کردنش به فارسی نسبتا سخته. من در واقع این عنوان رو اتفاقا همینطور که شما فرمودید از کتاب پل هازار لا کریز دو لا کانسیانس اروپئن بوده، که دیگران کتاب خیلی معروفی بود در زمینه ادبیات تطبیقی فرانسه در سالهای 40-50 یعنی بعد از جنگ، و برای اولین بار بود که یک محقق فرانسوی از این زاویه دید، یعنی ادبیات تطبیقی، به برهان شدیدی که در قرن 16-17 و تا 18 یعنی تا انقلاب به وجود اومده بود. و من همیشه به عنوان پژوهشگر ادبیات تطبیقی تحت تاثیر در واقع دو تا کتاب بود، یکیش لا کریز دو لا کانسیانس اروپئن و دومش لا پانسی اروپئن، و همیشه تحت تاثیر اونا قرار گرفته بودم. وقتی قرار شد که یک عنوانی برای کتاب خودم انتخاب بکنم، گفتم پس یک کلندر، یک اشاره‌ای بکنم به این، حالا یه ذره بی‌معنی است چون فکر نکنم در ایران کتاب پل هازار شناخته شده باشه، که حتی در فرانسه هم خیلی به نظر من خیلی به اصطلاح مطرح نیست الان، در صورتی که خیلی کتاب مهمی بود. حالا چطور به این عنوان رسیدم علاقه از اشاره کردن به کتاب پل هازار؟ اینه که به نظر من ادبیات معاصر ایران در یک فضای برهانی به وجود اومد، یعنی نثر به خصوص نثر معاصر فارسی در یک فضای کاملا برهانی به وجود اومد، یعنی متولد شد و زودتر از شعر اتفاقا. و اتفاقا این نقطه خیلی مهمی است که اصلا اول صحبت بهش اشاره بکنیم، چون که بی‌معنی نیست که اشاره بکنیم به این نقطه، یعنی که چرا نثر فارسی زودتر از شعر فارسی در زمان معاصر رفرم شد، یعنی کاملا دیگرگون شد و دوباره زنده شد، چون که در بطن سیستم یعنی نظام ادبی ایران قرار نمی گرفت. شعر مرکزه همیشه بوده، که البته در زمان معاصر به تدریج یواش یواش نه اینکه به کنار رفته باشه، همیشه مرکزی شعر فارسی، ولی این جایگاه مرکزی که داشته تا زمان معاصر کم کم به مرور زمان از دست میده. و اتفاقا الان اگر از یک جوان ایرانی سوال بکنید که مثلا چند بیت مثلا حفظی، اصلا شما تعجب خواهی کرد، چون که مثل مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش اصلا نیست. و درسته که اسم حافظ، اسم سعدی، اسم بزرگترین شعرهای فارسی اصلا هنوز رو زبانه و مطرح است، حتی جوانان میتونن مثلا چند بیت از حافظ و سعدی و مولوی بخونن، ولی مثل سابق نیست. یعنی اینشون میده که نثر فارسی به تدریج از لحاظ نظام ادبی جایگزین شعر فارسی شد.
کریستوف بالایی میگوید که دگرگونی ادبیات معاصر فارسی متأثر از پدیده تجدد در ایران بوده. او تاکید میکند که برای بررسی روند تحول ادبیات ایران باید با تحولات اجتماعی و سیاسی این کشور نیز آشنا بود.
این بی ربطی نیست به مفهومی که بهش تعریف میکنی مدرنیته، تجدد. به نظر من حضور نثر فارسی در نظام ادبی و جایگاهی که پیدا کرده در رابطه مستقیم است با مدرنیته. به همین دلیل است که من در اوایل پژوهش من، میشه تقریبا گفت 2-3 سال قبل از انقلاب 1357، به همین دلیل است که دیگه من به نثر فارسی رسیدم، چون که دیدم این برهان که هم جنبه ادبی داره، جنبه اجتماعی هم داره، جنبه سیاسی هم داره. یعنی تاریخ معاصر ایران رو نمیشه اصلا همینجوری تفکیک کرد بین مثلا از این طرف سیاست، از اون طرف اجتماع، از اون طرف مسائل ادبی. ادبی یک بار چست و دیدم که خب حتما یه جوابی به این مسئله باید بهش بدیم. حالا به عنوان فرانسوی چیز عجیبی بود در آن زمان، چون که من هیچ آمادگی نداشتم برای این کار پژوهشی، باید واقعا اعتراف بکنم، چون که تخصص من ادبیات فرانسه بود از اول و ادبیات تطبیقی به خصوص از لحاظ متدولوژی از روش شناختی.
همانطور که بالایی در ابتدای سخنان خود اشاره کرد، نثر فارسی زودتر از شعر دچار تحول و اصلاح شد. اما این محقق و استاد پیشین دانشگاه چگونه کار خود را در زمینه نثر فارسی آغاز کرد؟
خیلی اتفاقی بود، چون من موضوع تز اول من توی دانشگاه سوربن 1001 روز بود. 1001 روز در ادبیات قرن 18 فرانسه خیلی شهرت داشت، چون که 1001 شب به ترجمه آنتوان گالان در اولین سالهای قرن 18 در فرانسه از عربی به فرانسه ترجمه شد. ولی آنتوان گالان یک همکاری داشت توی کالج دو فرانس که هم رقیبش بود، البته طبق معمول، که اسمش پتی فرانسوا پتی دلاکرو بود، که این خودیه حسادت ورزیده گفتش که حتما باید من خودم هم شهرت پیدا کنم، اینطور که آنتوان گالان مشهور شد. بعد چون که فارسی بلد بود، فارسی ارمنی و عبری فکر میکنم همون سه تا، خلاصه فارسی خوب بلد بود، زبان ترکی هم بلد بود، دیگه رفت دنبال یک مجموعه قصه های قدیمی خاورمیانه و همینطور یک سری قصه های پیدا کرد که از کتاب فرز بر شدت بوده که یک مجموعه خیلی معروف خونه وسته ایران بوده، اینم به زبان فرانسه ترجمه کرد. چون که فرانسهش خوب نبود، اینم بد نیست که دیگه تعریف بکنیم، گالان که فرانسهش خیلی عالی بود، اتفاقا شهرت 1001 شب به ترجمه گالان به نظر من به لطف کیفیت زبان گالان بود. پیتیز لکخوا فرانسهش یه ذره یک نقطه پایین تر بود، ولی یک دوستی داشت، لوساج، آلن رونه لوساج، که نویسنده لو دیابل بواتو ژیل بلاس که بعدا در قرن 19 میلادی به زبان فارسی هم ترجمه شده بود، خیلی هم معروف بود، یکی از معروف ترین نویسندگان قرن 19 فرانسه بود، رمان نویس، و اینم قبول کرد که ترجمه پیتیز لکخوا رو ادیت بکنه دیگه، ویراستار بکنه و در واقع بازنویسی بکنه به یک زبان درست حسابی. این بود که 1001 روز در زمان خودش بیشتر از 1001 شبم شهرت داشته. این شد که من اینو انتخاب کردم به عنوان یک موضوع اول من. بعد چون که این از فارسی به ترکی، از ترکی به فرانسه توسط فرانسیس بدرکوا و بعد حالا دیگه بگذاریم از حضور آلن رونه لوساج تو این قضیه، کتاب 1001 روز برای من مقدمه بود، یک دریچه باز شد به یک دنیایی که اصلا من با اون دنیا اصلا بچترین رابطه ای شناختی هیچ نداشتم. اینی که دیگه به تدریج رفتم طرف ادبیات خاورمیانه و داشتم تزم تمام می‌کردم که تصمیم گرفتم یک زبان خاورمیانه رو انتخاب بکنم، گفتم پس فارسی بهتر از همه، چون که دیدم اصلا دنیای قصه نویسی در ایران یک دریای بزرگ، یک اقیانوس اصلا بی‌نهایت جالبه و باید حتما وارد این دنیا بشم. این شد که به تدریجم رفتم توی، اول میخواستم روی قصه و قصه نویسی و حکایت کار دکترا دیتا مثلا تز دوم رو بنویسم، بعد دیدم که انقلاب شد و همینطور که شما میدونید دیگه همه چی رو دیگه منفجر کرد، همه چی رو دیگه دیگرگون شد و یه دفعه دیدم که نثر فارسی معاصر همینطور که عرض کردم خدمت شما با اجتماع ایران، با سیاست ایران، با تاریخ ایران خیلی ادغام شده و شاید هم بهترین راهی باشه که دیگه من بیشتر وارد فرهنگ ایرانی معاصر بشم. پس شروع کردم به خواندن و تحقیق کردم و دیدم که اصلا نه یه خطی روی موضوع به زبان فرانسه نوشته شده، دو سه مقاله تک و توک مثلا به زبان روسی، لهستانی، نمیدونم، ولی به فرانسه تقریبا هیچ. گفتم پس شروع کنیم.
کریستوف بالایی پیش از این دو کتاب دیگر نیز درباره نثر فارسی نوشته و منتشر کرده، سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی و پیدایش رمان فارسی. او خود درباره این دو کتاب به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
موقع ایران بودم وقتی که کتاب اولش رو نوشتم، یعنی 106 ماه داستان کوتاه فارسی. اینم به همکاری دوستم میشل کایپرس بوده. اولین تجربه‌ای که اتفاق کردم در این زمینه به طور خیلی اتفاقی، شاید از راه داستان کوتاه که داشتم میخوندم، دیدم که جمالزاده تحت تاثیر ده خدا نوشته بود و دیگه ما دو نفر تصمیم گرفتیم یکی در مورد جمالزاده بخونه که اتفاقا تزش بود و منم گفتم پس ده خدا در چرن پرند مثلا بهترین و شاید اولین نمونه داستان کوتاه فارسی مدرن یعنی معاصر نشون داده باشه، پس همین دو تا موضوع رو انتخاب کردیم و ادغام کردیم و یک کتاب ساختیم. این تجربه بود و اتفاقا هم خیلی تجربه خوبی بود برای من، چون که تونستم ببینم که چالش این نثر معاصر فارسی کدوم بوده. اتفاقا به نظر من جمالزاده بهترین مقدمه بود اتفاقا برای اینکه با نثر فارسی آشنا بشم. این شد که موضوع تز من که هنوز خیلی مبهم بود کاملا روشن شد. در مقدمه یکی بود و یکی نبوده جمالزاده که در واقع مجموعه داستان کوتاه است و اولین مجموعه داستان کوتاه مدرن ایران هست، بیشتر از رمان صحبت میکنه تا داستان کوتاه. حتی کلمه داستان کوتاه یا نوول یا هر چی اصلا به کار برده نمیشه در مقدمه. برای من واقعا جایی تعجبی بود. همش از رمان صحبت میکنه. گفتم چرا جمالزاده که انقدر در ادبیات فرانسه، اروپایی و فارسی وارده و داره اولین مجموعه داستان کوتاه فارسی رو معرفی میکنه، چرا از کلمه رمان استفاده میکنه؟ بعد فهمیدم که منظور جمالزاده از رمان مدرنیته بود، یعنی مترادف کرده بود، ساخته بود این دوتا کلمه، یعنی رمان از این طرف به عنوان نوع ادبی، از اون طرف مدرنیته به عنوان یک پدیده اجتماعی سیاسی فرهنگی. بعد گفتم پس همینه، کلید همه چی همینه. بعد گفتم پس برگشتم فرانسه، 62 بود که شانس آوردم که 4-5 سال ایران بودم در البته شرایط ویژه انقلاب و جنگ و همه چی، ولی خب برای من تجربه واقعا کاملا به اصطلاح حیات ساز بود. این بود که پیشنهاد کردم این سوژه رو به استاد فوشکو، گفتم پس دیگه سوژه من رمان میسی در ایران. این شد موضوع کتاب دوم.
اما کتاب تازه کریستوف بالایی با دو کتاب پیشین او چه تفاوت هایی دارد؟
در این کتاب پیدایش رمان معاصر فارسی طبیعتاً خیلی سوژه رو محدود کردم، چون که نمیتونستم یه کل تحولات رمان نویسی ایران در نظر بگیرم، چون که میبایستی از اول قاجاریه همینطور که در این کتاب اتفاقاً بهش پرداختم تا انقلاب، تا همون موقعی که من داشتم تغییر میکردم. این شد که دیگه اصلا محدودش کردم به یک جنبه قضیه، یعنی در واقع تحولات فرهنگی در قاجاریه، یعنی شارژمان ادبی در زمان قاجاریه، مشروطیت و تقریبا اولین رمان‌های تاریخ اجتماعی به اصطلاح اوایل این آخر مشروطیت اوایل رضاشاهی. گفتم بسه، از روز متدولوژی از روش شناختی بیش از این نمیشه، که تازه اتفاقا یه کتاب 1000 صفحه‌ای هم شد، ولی خب خودش که کافی نبود، چون که همه میدونن که دیگه رمان نویسی در سالهای 30 میلادی یعنی اوایل سلطنت رضاشاه به اتمام نمیرسه، خیلی رفته، به خصوص که دیگه بعد از انقلاب ما میبینیم که الان دیگه یک چشم‌اندازی داریم، یعنی به طرف این دمی سالها از بعد از انقلاب. گفتم پس الان موقعش سالها طول کشید. پرانتز، متاسفانه باید عرض کنم خدمت شما که کار یک دانشگاهی، کار یک استاد دانشگاه در فرانسه یعنی بردگی، یعنی سالها من تدریس کردم زبان فارسی، دستور زبان فارسی، همین چی رو، ولی وقت برای نوشتن خیلی کم بود. پس گفتم بازنشسته که شدم اولین کتابی که می‌نویسم همینه، یعنی رمان نویسی در ایران، پس به کلی از اول قاجاریه تا انقلاب. اگه بیشترم وقت داشتم، یعنی تو همین امروزه هم چیز میرسیدم، گفتم نه، غیر عادلانه است اگر که این کار بکنم، چون که بعد از انقلاب اصلا یک عصر دیگه به وجود میاد کاملا.
ادبیات معاصر فارسی با وجود آثار متنوع ادبی در زمینه تاریخ نگاری دچار فقر است. به غیر از حسن میرعابدینی، نویسنده کتاب 100 سال داستان نویسی ایران، کمتر پژوهشگر ایرانی را میتوان سراغ گرفت که به طور جدی و مستمر در این زمینه پژوهش کرده باشد. به همین دلیل کتاب تازه کریستوف بالایی قابل توجه است.
لطف دارید، البته خوبه که اسم آقای میرابادینی را به کار بردید و 100 سال داستان نویسید، چون که من خیلی استفاده کردم و خیلی هم دوستم و خیلی احترامم قائلم به کارای میرابادینی و به عنوان یک متخصص دریافت تطبیقی ایرانی و مثلا در یک درجه خیلی بالا مثلا قرار میدم پژوهشگر را. ولی راست میفرمایید، هنوز نقد ادبی که انقدر پیشرفت کرده بود در زمان بهار و بعد و تا برهینی و خیلی ها بعد از انقلاب یه ذره نه متوقف شده باشه ولی خیلی پیشرفت نکرده. چرا؟ به نظر من دلیل خیلی ساده ای داره که باید اصلا واقعا رک به شما بگم. اصلا هنوز که هنوز از ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه، در نظام دانشگاه ایران جا نداره. من میبینم دانشجوی نیرونی که میخوان یک موضوعی انتخاب بکنن برای تزشون، چه کارشناسی ارشد، چه تز، حتی دکترا ادبیات میدونی هنوز خیلی سنتگراه. اینه که وقتی که در سیستم دانشگاهی ادبیات معاصر جای کاملی نداشته باشه، نه اینکه نداشته باشه، داره ولی کم، پس کجا میخوایم برسیم؟ برای این همه یا میرن خارج یا اینکه اصلا به کارهای دیگه میپردازن. متاسفم حتی مجلات ادبی که انقدر زنده بودن در سالهای بعد از انقلاب مثل آدینه، نمیدونم خیلی ها، گردون اصلا، و در سطح خیلی بالا میدونی. من خیلی استفاده کردم از مجلات ادبی سالهای بعد از انقلاب، خیلی، یعنی بهترین مقالاتی میتونین پیدا کنید در اون موقع. بعدش حالا به خاطر اون مسئله سیاسی سانسور متاسفانه شرایط هنوز فرام نیاوردن مثلا ایرونی ها، باید تأسف کردن. حالا امیدوارم که نمیدونم در آینده وقتی که سیستم سیاسی تعادلی کاملی پیدا بکنه، را نمیدونم در چه روزی، در چه قرنی بخشید، نمیشه گفت، من که دیگه پیشگویی نمی کنم. ولی به معنی این که حالا یک مقدار از این تعادل اجتماعی سیاسی پیدا شده، من به نظر من دوباره زنده میشه. ولی خب هستن ولی متاسفانه شرایط هنوز سیاسی اجتماعی دیگه اجازه نمیده. باید گفت
رادیو بین المللی فرانسه.